بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره مسئله شماره 9 گفته شد که دو سوره فیل و ایلاف و سوره والضحا و الم نشرح یک سوره هستند و از آنجا که فقهاً در فقه اهل بیت علیهم السلام بعد از خواندن حمد یک سوره کامل لازم هست، باید مکلف اگر سوره ایلاف رو بخواند تنها نصف سوره رو خوانده است و الم نشرح هم اگر بخواند نصف سوره خوانده است، باید این دو تا سوره رو با هم بخوانند تا یک سوره به حساب بیاد. این متن بود، ادلش اجماع و نصوصی که در باب 11 آمده بود برای شما یادآور شدم. نکته تکمیلی درباره بسم الله یا بسمله که بعضی از عزیزان به تعبیرات لغت دقت میکنند، میگن ممکنه بسمله باشد. از لحاظ ادب و قواعد، ادبیات و قواعد باید بسمله باشد، اما در لغت که مراجعه شد علامه تریحی بسمله ثبت کرده است. حالا این بسمله که ثبت شده از خلاف قواعد، طبیعتا گفته می شود که تعبیر عامیانه اهل لغت عرب هست که در آیات قرآن هم بعضی از تعبیرات که خلاف قاعده آمده است مطابق با لغت عامی اهل لغت عرب هست، مثل لا یهدی تعبیر بنی تمیم هست که در قرآن برخلاف قواعد یهدی آمده است. و همینطور در بسم الله الرحمن الرحیم، اگر آیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم نداشت، طبق ادبیات باید نوشته میشد به اسم الله. ادیب تاریخ و استاد ادبیات تاریخ معاصر علامه مدرس افغانی قدس الله نفسه الزکیه که قسمت زیادی از افاضل بلکه اعاظم نجف شاگردان ایشان هستند، با یک واسطه از ایشان شنیدم که میفرمود بسمهی تعالی املاش باید با الف نوشته بشد، به اسمهی تعالی، چون بسم معنا نداره، به حرف جار هست و اسم که اسم، به استعین و به اسم یا به برکت اسم، با حرف جار به اون حرکت خودش هست که کسره باشد. فتحه برای با حرف جار در ادبیات دیده نمی شود. و تعبیر گفته شد که تعبیر لغوی عامی عربی است که اعتبار دارد در لغت عرب، که به هر شکلی قرائت یا با تجوید یا با تلفظ اهل لغت عرب درست است. لذا بسم الله که در اصل خود قرآن هست که شاید به همون ترتیب باشد، و الا در صورتی که به قواعد مراجعه بشود باید بسم الله باشد که حرف جار هست و حالتش هم کسره. در هر سال به خاطر سؤال بعضی از عزیزان یاد آور شدم و مراجعه کردم. مراجعه بسمله نوشته است با علامه طرایحی که شرحشو دادم، تکرار نکنم. درباره بسمله الان به تعبیر مجمع البحرین، درباره بسمله گفته می شود که نکته تکمیلی که آیا برفرض این دو سوره که در یک رکعت نماز قرائت بشود، در وسط دو تا سوره بسم الله الرحمن الرحیم هم تکرار بشود یا یک بسم الله در ابتدا کافی است؟ مطلب از این قرار است که اگر یک سوره به معنای سوره دیگه واحده باشد، دیگه تکرار بسم الله جا ندارد. لذا بعضی از قدما هم گفتند که بسم الله جا ندارد. حتی در تفسیر مجمع البیان محقق طبرسی که ادیب و فقیه و رجالی هم هست و مفسر کبیر، ایشان هم بر اینن که بسم الله در وسط دو تا سوره گفته نشود. و اما بعضی از فقها میگوین که بسم الله جا دارد، از جمله متن ما و سیدان الاستاد و محقق هرنیم در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 188 میفرماید که در وسط دو تا سوره بسم الله گفته شود، برای اینکه ما دلیلی نداریم که بسم الله حذف بشود. شما یک استحسان دارید و آن این است که میگویید دو سوره یک سوره هست و یک سوره یک بسم الله دارد. معناش این نیست. معنا اینه که دو سوره تکرارش در فریضه اشکالی ندارد. اگر فیل و الاف باشد کراهت ندارد، اما اگر سوره دیگری باشد دو سوره در یک رکعت بعد از حد مکروه. اینجا که آمده است که این دو تا سوره در یک رکعت خوانده شوند، فقط اثری که دارد این است که رفع کراهت بکنند، که قرائت دو تا سوره کراهتی ندارد. تا به اینجا مسئله بسم الله را که یادآور شدم، سیدون الاستاد هم میفرماید که بسم الله دلیلی بر حذف نداریم، از نصوص چیزی استفاده نمی شود، اما مقتضای اصل اشتغال هست. برای شما گفته بودم که بحثی که می شود گاهی ممکن خود اون مسئله جنبه عملیش اندک و ناچیز باشد، ولی این دو تا سوره از موارد نیست که کاربردش ناچیز باشد. بعضی ها با سوره و الضحا مأنوس، به سوره الم نشرح مأنوس، میگد یک آیه یک رکعت یک حمد دارد، یک سوره از قرآن الم نشرح رو تنها بخواند یا و الضحا رو تنها بخواند، امکان عملی هم هست. مضافاً بر اون، ما در بحث اینچنینی گاهی به قواعدی برمیخوریم که اون قواعد به ما کمک بکند که قدرت استدلال ما بالا برود انشاءالله. میفرماید مقتضای اصل اشتغال است. عنایت کنید در اصول در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطیین چه بود؟ اشتغال بود یا براءت بود؟ تحقیق این شد که مستمسک ما براءت است، در اقل و اکثر براءت جاری می شود. مثال، اگر در یک سور در یک رکعت امر دائر باشد بین اینکه این رکعت را با سوره بخوانیم یا بدون سوره، اقل و اکثر ارتباطیه این هست، در اینجا مقتضای از براءت از آن سوره هست. شما نگید که در سوره که اینجوری نیست، این مثاله، مثال درباره اقل و اکثر ارتباطیه، اما اینجا که سوره ثابت هست بر اساس دلیل خاص خودش ثابته، ولی طبق قاعده اقل و اکثر مورد براءت می شود. و اما اگر همین اقل و اکثر صورت دیگری داشته باشد، چه صورتی؟ که شک در اصل تحقق مصداق عمل بکنیم. در اقل و اکثر اون اقل مصداق را تأمین میکند، شک در امر زائد هست. در صورتی که شک در امر زائد بکنیم مجرای براءت هست. اما اگر جایی بشود که شک در اصل تحقق مصداق عمل بکنیم ولو اقل و اکثر هست، که اون اقل قطعا مصداق عمل نیست، خودش مورد شک هست، در این صورت قاعده اشتغال هست. در اصطلاح اصول چه میگن؟ شک در محصل، اصطلاح اصول دیگه. شما درست گفتید انشاءالله، من تا ترجمه شو گفتید، شک در محصل است. بنابراین در صورت شک در محصل قاعده چیه؟ اشتغال هست. اینجا هم هر سوره این از این چهار سوره در قرآن در مصحف با بسم الله آمده است. ما الان و بسم الله هم قطعا جزء سوره است، که این قضیه مسلمه مذهبه. بنابراین اگر بسم الله را نگیم، شک در تحقق مصداق کامل اون سوره میکنیم، لذا مورد اشتغال میشود. این تتمه بود نسبت به مسئله شماره 9 و درباره بسم الله. لذا در مت آمده از فلا یجزی فی الصلات الا جمعهما مرتبتین معن بسم الله بینهما. آنچه که در مت آمده درسته. و اما مسئله شماره 10، الاقوى جواز قراءت سورتین او ازید فی رکعت مع الكراهة فی الفریضه والاحوط ترکه، و اما فی النافلت فلا کراهت. و می فرماید که اقوا این است. فرق بین اقوا و احوط چه بود؟ اقوا من حیث الادله هست، احوط من حیث العمل. در مقام عمل احوط بگیم، در مقام ادله اقوا میگیم. اینا رو که مکرر گفته این دیگه، تکرار مکررات عیبی ندارد، خدا به شما صبر بده. اقوا عدم، نعم، اقوا جواز قراءت سورتین. اقوا این است که دو سوره را در یک رکعت تکرار بکنیم جایز است، حتی بیشتر از آن. سوره سوم فی رکعت، اما این جواز با کراهت است در فریضه، و در نافله کراهتی هم ندارد. چون که در نماز مثلا وتر شما سه تا توحید رو به قول آقای مسلمی معوذتین رو میخوانید، من معوذتین میگفتم، ایشان فرمودن مدققن، فرمودن که در لغت که ما لغت گفتن یا جاهایی که مستند بود
تفسیر روایی،
بله معوذتین، ولی قاعدتا باید معوذتین باشه. خب حالا ما تسلیمیم، سیاست ما سیاست تسلیمی است، سیاست سماجت نیست. شما که دیدید درسته، هرچند قاعده در ذهنم ممکنه معوذتین اعلام بکنه، مثل بسم الله الرحمن الرحیم که از اعوذو هستی، معوذ از اعوذو عازه، اعوذو معوذ میاد، معوذتین میاد، معوذتین عوضه که نداریم. خب الان کل حال معوضه اگر باشد از عوضه هست، نه از نه از اعوضه. الان درست، شما درست میگید. تا اینجا که گفتی این مسئله را، معوضه تایی به قول آقای مسلم سیاست ما عقب نشینی، معوضه تایی نمیگید معوضه تایی.
این کراهت در فریضه به چه معناست؟ این که فرمود در فریضه دو سوره یا بیشتر در کراهت داره به چه معناست؟
الان میگیم، همین الان کتاب باز کردیم که بحث کنیم. سیدان عزیز با سیدان الفاضل، اما در فریضه کراهت دارد محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه، در همون کتاب معتبر که واقعا معتبر است، شما که انشالله به اجتهادتان رسیدید از از کتاب معتبر استفاده کنید. کسی در اجتهاد راه پیدا نکند مگر مسالک شهید ثانی و معتبر محقق حلی رو مرور کند. این آدم به اجتهاد میرسد، خط کشی اجتهاد شما یادتون نرود. مسالک هنرش چیه میدونید؟ مسئله ما ضروریات رو شرح نکرده، شما رو راحت کرده است. اجتهاد در ضروریات که ضرورتی نداره. صلات نماز ظهر 4 رکعت به بحث ندارد، نظریات بحث دارد. مسالک فقط ادله نظریات رو گفته، ضروریات اصلا روش کار نکرده است. اجتهاد عملی برای شماست. معتبر معتبر است، ادلهش معتبر، در فقه اعتبار داره، خودش اعتبار داره. از متأخرین محقق حلی کسی است که توثیقش درباره رجال اعتبار دارد. این خیلی مهمه، چون ما توثیق متأخرین رو درباره رجال به اصطلاح مورد قبول ندیده ایم، مگر محقق حلی را. اینقدر اعتبار در کتاب معتبر. حاشیه نروم، اصلا حاشیهش هم خالی از فایده نیست. درباره این مسئله محقق حلی کتاب معتبر جلد 2 صفحه 200 صفحه 173 74 73 آخر صفحه، ابتدای 174 صفحه، ابتدای صفحه می فرماید که در این بار جمع بین صورتین 2 روایت وجود دارد. عندنا روایتان، کتاب وسائل ابواب قرائت فی الصلات باب 8 حدیث شماره 1 و حدیث ایشان میگه شماره 2 و بیان سعید حدیث شماره 9 آمده که یادآور میشویم ایشان میفرماید عندنا روایتان. روایت اول در همین منبع که گفتم صحیحه محمد ابن مسلم عن احدهما عن احد الصادقين عليهم السلام قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة سؤال کردم کسی که مردی که دو سوره را در یک رکعت قرائت کند فقال لا نخیر لکل سورت رکعتون هر رکعت یک سوره هر سوره برای یک رکعت هست و محقق حلی روایت دوم را هم در این رابطه نقل کرده اند که در حقیقت این روایت دوم شاهد جمع هست. این روایت هم عنهو کجاست؟ محمد ابن الحسن روایت اول محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید این و عنه کجا میرد؟ عن حسین ابن سعید عن صفوان عن ابن بکیر عن زراره روایت موثقه هست به خاطر چه؟ خاطر چه کسی؟ عبدالله ابن بکیر که امامی نیست دوازده امامی نیست قال ابو جعفر علیه السلام انما یکره ان یجمع بین السورتین فی الفریضه فاما النافله فلا بأس مکروه هست که دو سوره در یک فریضه خوانده شود اما در نافله اشکالی ندارد سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستند عرو جلد 14 صفحه 334 در مورد این مسئله می‌فرماید که مسئله مورد اختلاف هست بین قدما و متأخرین اما نصوص باب هم متضارب است مختلف است و نص که در این رابطه داریم دال بر عدم جواز صحیحه محمد ابن مسلم است که می فرماید لا هر رکعت یک سوره دارد روایت اول باب 8 و روایت و برعکس و برخلاف مدلول این روایت روایت دیگری داریم که دال بر جواز هست و اون روایت عبارت است از صحیحه علی ابن یقتین همین باب حدیث شماره 9 بله قال سألت ابا الحسن علیه السلام که ابا الحسن ثانی می شود ابا الحسن اول می شود در روایات سه تا ابا الحسن داریم ابا الحسن اول امام کاظم است ابو الحسن دوم امام رضا است ابو الحسن سوم امام عسکری است در امام هادی ابو الحسن سوم امام هادی است در روایات این سه ابو الحسن امیرالمؤمنین در روایات ابو الحسن ذکر نشده است این علی ابن یقتین زمان امام کاظم بود عرضه ابو الحسن اول او با امام کاظم که وظیفه می گرفت که شما ممدری هستید بلدید علی ابن یقتین و برادرش اصحاب هست و از اجلا و ثقات سند صحیح حدیث صحیح روایت صحیحه هست سؤال کرد علی ابن یقتین از امام کاظم علیه السلام، سألت ابا الحسن علیه السلام عن القران بین السورتین فی المکتوبه والنافله، قال لا بأسه. این روایت دلالت دارد بر جواز قرائت سورتین در فریضه. روایت اولی دلالت داشت بر عدم جواز. محقق هلی هم در کتاب خودش در همون منبعی که گفتم می‌فرماید که جمع بین این دو روایت حمل بر کراهیت است، و سیدون الاستاد هم می‌فرماید جمع عرفی بین این دو روایت حمل بر کراهت است. یعنی خواندن دو سوره در فریضه حمل بر کراهت است. اما صاحب حدائق قدس الله نفسه و زکیه در کتاب حدائق جلد 8 صفحه 223 می فرماید این روایت دوم معرض الانها هست. چرا؟ برای اینکه قدمای اصحاب مثل شیخ شیخان و شیخ صدوق می فرماید که قرائت سورتین در یک رکعت جا ندارد، جایز نیست. این حدیث می شود معرض الانها. و بعد هم بعد از اون می فرماید که حمله بر تقیه، یعنی صاحب حدایق می فرماید که مدلول این حدیث دوم که جواز هست حمله بر تقیه می شود. لذا مدعا همان چی؟ عدم جواز. سیدون الاستاد در این رابطه شرحی دادن که برای ما طلبه ها مفید باشد. می فرماید اولا اعراض ثابت نیست من حیث الصغرا، و ثانیا بر اساس مبنای خودشون اعراض دلیل بر وهن نمی شود، و ثالثا اعراض ممکن در اثر اشتهار روایت اول باشد که دال بر عدم جواز هست. در اثر اشتهار اگر بود چی می شود؟ نکته می شود برای شما. اعراض مدرکی، اعراض مدرکی هم مثل اجماع مدرکی است. اعراض مدرکی مثل اجماع مدرکی از اعتبار می افتد. و بعد می فرماید که تقیه که میگید حمله بر تقیه، حمله بر تقیه از مرجحاته. مرجحات رتبش بعده، که وقتی که تعارض محقق بشود جمع ممکن نباشد، آنگاه نوبت به تمسک به مرجحات میرسد. اینجا اصلا تعارض منتفی است، جمع وجود دارد. جمع بین دلیلین تعارض و از بین میبرد. بیانات ایشان بسیار عالی و جالب و قابل استفاده بود، اما تحقیق این است که اعراض مشهور قدما اگر موجب وهن روایت نشود به کجا اعتماد کنیم؟ به شیخان و شیخ صدوق و امثال اونها اگر ما اعتبار و اعتمادی قائل نباشیم به چه اعتماد کنیم؟ و خود ایشان هم به اون قدما در فتوا قطعا اعتماد قائل هست انشاءالله. و اما اعراض و اما می فرماید که اعراض موجب وهن نیست. علل مشهور اعراض موجب وهن است، و اعراض اگر موجب وهن نباشد در حقیقت توثیق و تضعیف اعتبار ندارد. احراز تضعیف عملی است، همانطوری که عمل توثیق معمولون در معمولون به ها عمل توثیق عملی است. بنابراین در نتیجه آنچه در متن آمده است که حمل بر کراهت شده است، یک کلمه هم اضافه بکنیم، کراهتون شدید و احوت که سید فرمود اجتناب بشود، احوت لزومی باید اجتناب بشود از قرائت دو سوره در یک فریضه. اما در نافله، سؤال شما، اما در نافله نبودید، قاعده رو داشته باشید. یک، در نافله قاعده ترخیص داریم، الترخیص فی النافله قاعدتهم من القواعد. یک. دو، خود قرائت قرآن من بما هو قرآن مجوز و مصوغ دارد. دو. سه، در خود نص، همین نصی که گفتیم الان تصریح شده است که اما فی النافله فلا بأس، در نافله بأسی نیست. بنابراین در نافله در عین حالی که بر اساس این مستندات برای ما معلوم شد که در نافله اشکال ندارد، عملا هم دیده ایم و لا خلاف فی، بلکه لا یبعد ادعاء الاجماع علی. مطلب تا اینجا تمام. مسئله شماره 11، الاقوى عدم وجوب التعيين، فردا ان شاء الله سلامتی آقای معززان صلوات خدمت کنیم.